در روز و هفته گرامی داشت مقام مادر، می‌خواهیم این بار از مادرانی بگوییم که کمتر نامشان برده می‌شود. مادرانی که محرومیت‌های جامعه را که به کودکشان تحمیل شده است جبران می‌کنند. گاه معلم می‌شوند، گاه مددکار، گاه سرپرست خانواده، گاه دکتر و درمان و گاه همبازی و یار کودکانشان. زینب ناصری حسینیه برای بسیاری نامی آشناست. کمی بیش از 23 سال پیش با به دنیا آمدن حسن با دنیای نابینایان آشنا می شود. آن روزها خانواده کوچک آنها در همدان زندگی می کردند. اما برای آنکه حسن از آموزش بیشتری بهره ببرد به تهران مهاجرت می کنند. این روزها فرزند خانم ناصری حسن 23 سال دارد و سال نهمی است که در حوزه علمیه تحصیل می کند. او از روزهایی می گوید که برای آموزش حسن را به مهد کودکی در مرکز توانبخشی نابینایان در دوراه قپان می برد.
روی 6 ماهی 1 سالی طول کشید. حالا مثلا آموزش ها رو یاد گرفت. می دیدم آموزش هایی در تکرار می شه. ما یه آموزش جدید بدیم. یه چیزی به ما یاد بدیم. به چیزی ما مادر یاد بدیم. که ما یه چیزی یاد بگیریم که ما به بچه ها میکار کنیم. آقا هیچ آموزشی نداشت. آموزش ها همه قدیمی بود. یعنی فقط در حد مهره نخ کردن و شمردن نمیدونم عدس و نمیدونم جدا کردن عدس از قبه خورما و نمیدونم وصل و جدا کردن چینه یه چند تا شعر یاد گرفتم. من یه تر موضوع کردم با چند تا مادرها، شاکی شدیم که چرا آموزش تکراری میاد. من با یه چند تا مادرها رفتیم پیش مدیر اونجا. مدیر اونجا خط نشون کشید اینجا 4 تا قانونی نداره. ما اینجا رو همین عشقی رو اومدیم رو انداختیم و دلی رو انداختیم و فلان. اینا شما برای چی بخواین اعتراض به چی میکنین؟ اگه بخواین اعتراض کنین اینجا رو میبندیم. من و یکی دیگه از مادرها یه گفتیم بزنیم بریم چه باید به یه جایی برسونیم. باز یکی از خوانندگان وبلاگم آقای دکتر محمد کمالی هست، ایشون معرفی کردن یکی از همکارانشون به احسیستی رو که گفتن شما چی میخواین؟ گفتم من یه سری وسایل و اسباب بازی مثلا آموزش مشاغل میخوام برای بچه هایی مثلا چیز و یه سری اسباب بازی میخواییم. ما اسباب بازی همون همه کهنه شده، همه شکسته، همه آسیب میزنه، مثلا شکسته یا به دست بچه ها. قرار شد که پیگیری کنن. بعد از یک ماهی یک عالمه اسباب بازی جدید آوردن طبق اون چیزی که بنده مثلا بهشون پیشنهاد داده بودم. یه عالم نوارهای صداهای مختلف بود که جدیدتر نسبت به چیزی که قبلا استفاده میشد. نوار قصه های جدید بود. مثل که حالا با مدیر مرکز هم یه صحبتی کردم. مدیر مرکز بنده رو پاس گفت شما چه امکاناتی نیاز دارین؟ من خودم حقیقتا تجربه مثلا انجام کار اون کار رو نداشتم، ولی رو حساب تجربه دوران کودکی یه سری کاغذ و مقوا ازشون درخواست کردم و یه سری پارچه های پولیشی که با پارچه های پولیشی از روی الگوه برده های خارجی یه سری حیوان برشون دوختم. حیوان های مثل فیل، مثل دایناسور، مثل مار، نمیدونم مثل حیوانات جنگلی، حیواناتی که مثلا کمتر مثل هر روستکاش وجود داشت توی دسترس بچه ها. اون حیوان ها رو بزرگ دوختم برای بچه ها و با اون کاغذ مقوا ها کاغذ کاغذی رو ایجاد کردم، درست کردم. تو قطعه بزرگی که هر قطعه هر حیوانی حدود مثلا 5 در 70 یا یه ذره کوچیک‌تر بزرگتر توی این سایز بود. هر قطعه‌ای حیوان خودش رو داشت، خونه مخصوص خودش رو داشت. این بوته و درخت و دونم گل و تزیینات و حتی نرده قفسه هم با هم دیگه متفاوت زده بودن. و در طول این تولید این باغوش، ساختن این باغوش، بچه ها زنگه تفریح می اومدن. من بهشون مثلا یه دونه گل می دادم به چسبونم توی قفس، یه دونه درخت می دادم چسب می زدم گفتم بذارش اینجا، بهش یاد می دادم که چجوری بچسبونه نگه داره، معنی منتظر شدن رو بفهمه. و بعد مثلا حیوانات رو توی این قفس ها جا به جا می کردن. در اصل این باغوش عادتا مقوایی بود، کاغذی بود. وقتی من بعد برنامه‌ریزی کردم بچه ها رو ببرم باغ وحش، خیلی مخالفت شد از طرف مشاور مرکز که گفتن که ما یه همچی تجربه مشابهی داشتیم، بچه های ما رو توی جمع مسخره کردن و اگه شما بچه ها رو ببرید به همچین مثلا گردشی، چون بچه ها باورش رو نمیبینن که قفص رو نمیبینن که حیوانو که توی قفص اون داره مثلا 20 نسیم پنجم دو بچه ها فاصله داره، شما میخواییم در این بچه ها چی ببینن تو قفص آقا بچه. من با هزینه شخصی خودم یه اتوبوس گرفتم، 12 تا بچه اون موقع 12 تا بچه و 12 تا مادر رو با استرس بردم با آقاش و فکر میکردم که مثلا این وقت نکنه این اتفاق بیفته که بچه ها هیچ درکی از آقاش ندارن، حیوان هم نمیتونن ببینند و نمیتونن لمس کنن طبعا و دوچاره افسردگی بشن، دوچاره سرخوردگی در واقع سرخوردگی بشن که محض اینکه اصلا وارد این در باره شدیم، یعنی وارد ورود کردیم، بچه هایی که اوتیسم داشتن، بچه ای بودش که من فلج مغز بود، اصلا از دست مادرش جدا نمیشد به خاطر بوهای زیادی که اونجا بود و خاطر صداهای خیلی زیادی که توی باغ وحش بود. این اتفاق برای 3 سالگی و 4 سالگی بچه های نونتن ما افتاد. از اون تاریخ تا بکنم 17-18 تا وقتی این بچه ها 20 ساله شده بودن، هر سال میگفتم که خاله زینب ما رو کی میبری باغ وحش، و برای باغ وحش سرادش میشکردن بچه ها. بعد هر سالی هم که میرفتیم باغ وحش هم میرفتم صحبت میکردم، حالا مثلا مامور نگهبان حیوانات میومدن صدای چند تا حیوانی ها مثلا برای گوشتی میداختن جلوشون، یا بالا با یه شگرد خودشون صدای حیوانات رو در میابرن، صدای گرگ، صدای گربه وحشی، نره شیر، صدای طاووس، صدای گوز، صدای فیل، و از سواری داشتن بچه ها و تو خفص خرگوش ها چند تا خرگوش آوردن، بچه ها خرگوش لنز کردن، صدای میمون های مختلف و اکثر حیواناتی که اونجا بودن، حالا غیر از اون حیوانات آکواریومی که برای بچه های کمبینا مورد توجه قرار گرفت، اکثر حیوانات توی این چند ساله به هر حال یه جوری خودشون رو بچه ها نشون دادن، خیلی عادی بود. از همون ما اون 12 تا بچه بودن اون موقع تو مهد کودکی نابینایان که اون 12 تا خب رفتن کلاس پیش‌دبستانی که رفتن از مراکز منطقه‌های مختلف تهران هم بودن و بیشتر شدن. یه برنامه دیگه هم این که یک سفر مشهد بردنشون، 5 تا از بچه ها رو با مثلا مادراشون، خواهر برادر کوچولوهاشون، یک دوتاشون هم با پدراشون که شدن حدود 20 نفر. باز اون هم مثلا یه کمک خیری جمع کردیم، یه ذره از لحاظ هزینه ها کمک کنیم به خانواده ها و بچه ها رو بردن مشهد 5 روزه که انقدر بهشون خوش گذشته بود که سال بعد از من تقاضا کردن که ما رو ببرن مشهد. 65 نفر شده بودم. این برنامه از سال 81 شروع شد. برنامه های اردویی که من می بردم بچه ها رو هدفم آموزش بود، اینجوری نبودش که من مثلا بچه ها رو جمع کنم ببرم یه شهربازی، یه پارک، یه چیزی، یه جایی مثلا حالا وقتی بگذرونم. توی برنامه مشهد خب من تنها بودم، یه نفر مادر بودم که تجربه لیدری و گروه اینا هم نداشتم. بعد از چند سال 2-3 تا از مادر ها اومدن که خودجوش همسو بودن حاضر فکری با بنده، اومدن با من کمک کردن، همکاری کردن. چند سالی گذشت بچه ها وارد سن نوجوانی شدن، دیگه ما مادرها نمیتونستیم اینا رو ببریم تو بخش خانوما زیارت بدیم، احتیاج پیدا کردیم به کمک آقایون. همون زمان مصادف شد با همراه شدن یک تیم فیلمبرداری برای اینکه مثلا چون تو فضای مجازی دیده بودن که من یه همچی کاری میکنم، هر سال عکس میذارم و گزارش مینوشتم از هر روز مثلا این مثلا برنامه، علاقه من شدن که بیان مثلا یه فیلم کوتاه بسازن. خب مثلا این تیم فیلمسازی 2 سالی با ما اومد و فیلمش رو ساخت و بعد از اون مثلا اون موقع بچه های ما 15 سالشون بود، 14-15 سالشون بود، مال سال 1992. توی چند سال آخری که داشتیم این برنامه های سفرهای مشهد رو اجرا می کردیم، به طور سفرهای بزرگ نابینای ما در ما پیوستن. اون موقع که بچه های ما 14-15 ساله بودن، این بچه ها 20 ساله بود و ما توانایی اینو دیدیم، شروع کردیم. بعد از اون یه بخشی از ما مسئولیت های اجرایی و مثلا مثل کارهای یه چیزی مثل تدارکات و هماهنگی ها و گرفتن ماشین و عیابزه ها و اینا رو من به این بچه ها سپردم و خیلی خوب از فوق‌العاده عالی مثلا این برنامه ها اجرا می کردن. الان حدودا 6 سال 7 سال ما کمتر مثلا از کمک گروهمون میگیم، بیرون گروهمون میگیم، یعنی خود بچه های نابینا و کمبینای ما دارن برنامه های اجرای اردوی خودشون رو راه اندازی میکنن.
مادر سپید این روزها مسرور است گرد هم آوردن کودکان و جوانانی است که با هم جامعه همدل می سازند.
18 سالی که این بچه ها از وقتی که سالگی بودم، 3 ساله بودم، این بچه ها رو من توی یک جمع نگه داشتم تا الان که 22 ساله هستم و این بچه ها بزرگ میشن، 30 ساله میشن، 40 ساله میشن، با هم دیگه زندگی میکنن، ازدواج میکنن و پیر میشن و با هم دیگه یک تشکل محکم و صورت مثلا برادرانه این تشکل داره شکل گرفته و داره بزرگ میشه. بچه ها با همدیگه دوستن، از همدیگه کلی با همدیگه ارتباطات دارن، با همدیگه خیلی شادن. مثلا شما وقتی وارد این جمع میشید، خصوصا سفرهای مشهد که با همه اصلا احساس نمیکنی که این بچه نابیناست، این بچه مثلا چیزی در مورد مثلا محجوریت یا نمیدونم انفعال نمیدونم چیزی که این حالته خاصی که بچه های نابینا از بیرون میرن و بیرون رفتن میترسن، اصلا این همچین چیزی احساس نمی کنی. بچه ها خیلی اعتماد به نفسشون بالا رفته، با هم دیگه خیلی دوستن، با هم دیگه دائما با هم دیگه در تماس هستن و من میدونم که این الان بچه ها توی گروه سنی 20 سال هستن، الان بچه ها 20 سال تا 25 سال هستن، وقتی بزرگ شدن جامعه منسجم تری دارن. الان میگم حدودا 120 نفر برنامه های مشهد ما شرکت میکنن که از این 120 نفر از دقیقه 60 نفرشون بچه های نابینا هستن یا دچار معلولیت های جسمی حرکتی بچه های بیرشدی. من بعضی هاشون فقط وارد اندخواهی هستن که 5-6 ساله بودن وارد تیم ما شدن یه سال و به خاطر اینکه معلولیت داشتن ویکچر داشتن کسی جایی نمی بردشون سفر اینا، که خلاصه ما از روی اینا رو راه دادیم ولی دیگه بهشون معتاد شدیم.
او از تجربیات دیگر خود که از نوشتن در وبلاگ شخصی به دست آورده میگوید و اقداماتی که از این طریق توانسته برای کودکان نابینا انجام دهد.
مثلا یکی از خواننده های من اومد گفتش من توی شهروند کار میکنم و میتونم برای شما تقدیر خاص کنم که بچه های نابینا رو بتونید بیارید فروشگاه شهروند و اجازه داشته باشن که اینا لمس کنن، چون من یه پست نوشته بودم در مورد اینکه چقدر معذب میشن وقتی که حسن میرم توی مغازه، یه وقتی به چیزی دست نزنه، همه محصول رو اینا مثلا رو هم دیگه میچینن، یه وقت نکنه مثلا دست این بچه بخوره به این محصولات مثلا این بیسکویت ها و این کیک ها بریزه. برای همه مادرهای بچه های نابینا خیلی موزل بزرگی، یه وقتی بچه وارد سوپرمارکت میشه، وارد یه فروشگاه میشه، مواد دست بزنه به یه چیزی که مثلا اون وسیله بیفته آسیب ببینه و واسه خسارت بشه، خلاصه هم خسارت روحی هم خسارت مالی. از طریق هم خواننده های وبلاگم گفتم من یه همچی برنامه ای دارم ترتیب میدم، اگر که مایلید به این توی مثلا به من کمک کنیم من یه بن خرید برای بچه ها تهیه کنم و بچه های آموزش خرید مختصر بدم و بهشون یه مبلغ هدیه بدم با همین مثلا در تحت عنوان بن خرید، که این بچه ها مثلا بتونن آزادانه چند تا جنس هم خودشون خریداری کنم و لذت خرید رو بچشم. که این برنامه 4 یا 5 بار تکرار شد، چون وارد فروشگاه شهروند که شدن خیلی همکاری خیلی خوب بود، مدیر فروشگاه کارمنداش رو مأمور کرده بود که بچه ها توضیحات محصولات رو بده، چون دیدم من دارم بچه ها توضیح میدم مثلا ما انواع مثلا پنیر فقط یک مزه نداره، انواع مزه ها رو داره، انواع مثلا شرکت ها هستن که این پنیر رو تولید میکنن و هر شرکت بسته‌بندی های خودش داره، بسته‌بندی ها متفاوتن ولی مثلا اینا پنیرن، حتی مثلا از بزرگی ها لوازم خونگی اینا همه رو جز به جز و تو اجازه داشتن دسترسی. برنامه دیگه هم که خیلی مورد توجه قرار گرفت و بارها تکرار شد، باز در موزه حیات وحش هفت چنار بود که اونجا هم باز یکی از دوستان من معرفی کرد، گفتم باشون ما همکاری میکنن. به عنوان دکتر صادقی توی موزه حیات وحش هفت چنار شون صدا میزدن. ایشون کارشون تاکسیدرمی کردن حیوانات بود و تمام حیوانات وحشی که توی کارگاه تاکسیدرمی بوده و آوردن بچه ها لمس کردن. فکر کنم حدودا 12 تا 15 تا حیوان وحشی مثل انواع مار، گرگ، نمیدونم تمساح دیگه، بز کوهی، نمیدونم خرچنگ، یه حیوانایی که واقعا قابل دسترس نیست.
این روزها این تشکل بینامونشان حمایت از خانواده های بسیاری را بر عهده دارد.
اون اول که شروع کردم میگم 12 تا مادر بودن، 12 تا مثلا خانواده رو فرق کنید. الان فکر میکنم که چندش حدود 400 تا خانواده رو ما تقریبا میشناسیم و حالا یه بخش از این 400 تا خب همه تو شرایط مالی سخت نیستن، ولی حدود 60 تا خانواده رو شناسایی کردیم توی این چند سال که از لحاظ هزینه های درمانی و تحصیلی بچه هاشون تحت فشار هستن. خب هزینه های درمانی بچه های ما بعضا خیلی بالاست، هم دارو دارن، داروهای گرون خارجی دارن، هم هزینه های کار درمانی دارن، هم هزینه های گفتار درمانی دارن و هم هزینه های تحصیلی دارن. یه وقت اتفاق افتاده متاسفانه بچه ها دوچار سرطان شدن در نوجوانی، دوچار مثلا بیماری های موازی هستن، نیاز مثلا درمان و بار ها بس پزشکی دارن. به هر حال اینا هزینه های فراهزینه هستن نسبت به سبد اقتصادی خانواده که به هر حال هر خانواده باش گرمانگیر هر خانواده باش چالش مالی داره. ما سعی کردیم که این خانواده هایی که بیشتر تحت فشار هستند رو تحت پوشش بگیریم، در همین مورد تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، دارو درمان و کار درمانی و گاهی هم معیشتی برای فقط ایتام و خانواده های بسترپرست و مادر سرپرست که اینا تا به حال مثلا حالا از اول کم بودن، کم کم هی شناسایی کردیم، بازی به منزل داشتیم، بعد نسخه های پزشکیشون رو بررسی کردیم که مدیون بشیم ما از طرف خیر کمک بگیریم یا از مردم کمک میگیریم، تو اینو به یقین برسیم. در واقع خلاصه این که الان من حدودا 6 خانواده داریم که ما 4 تا مادر هستیم، 4 تا از مادرهای بچه های نابینا که هر کدومون یک منطقه از تهران رو تحت پوشش داریم که اون افراد که تو اون منطقه هستن رو به موقع بهشون کمک برسیم. توی یک سال که کرونا اومد خیلی از مادرهایی که کار تیز داشتن، کارهای خدماتی داشتن، یا برادر بچه بودن، یا مربی مهد کودک بودن، یا راننده بودن، یا اینکه مثلا غرفه دار مثلا نمایشگاه های شهرداری بودن، یا اینکه حالا به هر حال کار خدماتی داشتن که به خاطر کرونا تعطیل شد و این تقلیقی تحت سرپرستی یا پوشش هیچ سازمانی این چیزی نیستن. جایی اصلا شما حتما در جهیان هستید، یه جایی مثل بهزیست یا کمیته امداد اینا کمکی نمی کنن. من همیشه به صورت فان یا مثلا شوخی تلخ، یعنی پولی که مثلا بهزیست میده پول آدم به بچه های ما نیست، با کسی کفش بچه های ما نیست، ما انقدر حضینه می کنیم برای این بچه ها نشتاقم پولی نیست. الان با توجه به شرایط کرونا که پیش اومده و مادر رو بیکار شدن، ما به فکر این افتادیم که یک به جایی که مثلا هی کمک های سبد های حمایتی و سبد اقتصادی و بچه ها مثلا بدیم که اون مثلا لازم نمیش از نقل کرد، ولی به فکر این افتادیم که در جهت سالداری مادر را کمک کنیم، یه قدمی تو این زمینه برداریم. به هر حال ممکنه کرونا تا یک سال دیگه، دو سال دیگه، حالا هر چقدر دیگه اصلا اشاره که پس بریش و کم شد، به هر حال ممکنه باشه این مادر بچه ای من تا کهی باید بیکار بمونه، تا کهی من میتونم مثلا ماهی یه بار، دو ماهی یه بار بشه، یه دونی چیز پوش برسونم، به جای من میتونم بگیم هستم بند خدا. چقدر باید عزت نفس این بند خدا زیر سوال داره. آدمی که تا حالا دستش نیجی به خودش بوده، بخوره نمیه درمیون بوده ولی پولی بوده که از زحمت کشته خودش بوده، چرا باید بسی آدم مریض توی خونه بیفته و یه نفر دیگه بهش کمک کنه؟ در جهتش سوالزویی مادر ها ما داریم سعی میکنیم، الان یک زمانی هستش کارمون رو شروع کردیم در این مورد که استعدادها و شغل هایی که این مادر ها میتونن به صورت خونگی مدیریت کنن و هدایت کنن رو پیدا کنیم و به کمک اصلا خیرهایی پیدا میکنیم، خیرهایی که داریم حمایتشون کنیم. توی این تا الان یعنی توی بعد از چند بررسی که کردیم اینا، الان ما تونستیم برای یکی از مادرها کارگاه شیرین پذیر را بندازیم، با یه سرمایه گذار پیدا کردیم از بین خیرامون که این سرمایه گذارمون شون مثلا براش فر خریده و لوازم قیمتی خریده، محصول مواد اولیه خریده که این بنده خدا یه کار کنه. ولی خب دیگه سبک و سمتشوی کمک ها رو دونی و این سمت اشتغالتایی چون الان بچه های ما بزرگ شدن و احتیاج به شغل دارن. ما داریم فکر میکنیم منهای رفتن هم بچه ها بسنه 25 ساله 26 ساله برسن، ما چجور شغلی میتونیم تعریف کنیم که بچه هامون رو هم مثلا بتونیم که کنم خودمون داشته باشیم که یه شغلی داشته باشیم. من چند ساله پیش بوده ده سنه پیش یک جایی از بچه های نازمی دستانشون رو سر بود رو با حمایتی که از خیرین آموزش ماساژ بودن، 11 نفر از بچه های نازمی بودن که الان 2 نفرشون دارن فرسلی مثلا ماساژ کار میکنن. خودشون رفتن بعد از اون دوره ای که دیدن یه مدرک معتبرم گرفتن چون جای معتبری برده بودمشون، با اون مدرکشون رفتن دوباره تحصیل کردن، نمیدونم تجربه داشته بودن که مسائل پزشکی سنتی شروع به کار کردن برای خودشون، دیگه الان کار دارن برای اینکه مثلا ماساژ کار میکنن.
از این مادر سپید میپرسم چرا برای ثبت یک تشکل اقدام نکردید؟
این کاری که ما داریم تا الان انجام دادیم یه کار به قول معروف دلی بوده، یه کار عشقی بوده. واقعا هر کسی اینجا انرژی گذاشته از جون دل و از میل خودش گذاشته، ولی اگه وارد حوزه تشکل ها و نمیدونم سازمان انجیو و فلان اینو بشید، باید یه سری از فعالیت ها انجام بدید این تشکل و رسمیت شناخته بشه. خلاصه و من خودم به عنوان مادری بچه نابینا اصلا انقدر برم وقت نداشتم که بخوام بیشتر از این انرژیمو بذارم که من به کاره یه انجیو برسم و بقیه مادران همینطور. برای همین تصمیم گرفتیم به همین شکل کار کنیم.
این روزها خانم ناصری در پیج اینستاگرام خود کار نوشتن را برای این افراد ادامه می دهد و همچنان خیران و نابینایان دیگر را با خود همراه می سازد.